بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما بقية الله في الأرزين. اللهم أنت السلام ومنك السلام ولك السلام وإليك يعود السلام. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، والسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام على الأئمة الهادين المهديين. السلام على جميع أنبياء الله ورسله وملائكته أجمعين. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. السلام على علي أمير المؤمنين. السلام على الصديقة الشهيدة. السلام على الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة أجمعين. السلام على علي بن الحسين زين العابدين. السلام على محمد بن علي باقر علم النبيين. السلام على جعفر بن محمد الصادق. السلام على موسى بن جعفر الكاظم. السلام على علي بن موسى الرضا. السلام على محمد بن علي الجواد. السلام على علي بن محمد الهادي. السلام على الحسن بن علي الزكي العسكري. السلام على الحجة بن الحسن القائم. السلام عليك يا رحمة الله الواسعة، يا باب نجاة الأمة، يا أبا عبد الله، وعلى الأرواح التي هلت بفنائك، عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت، وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين عليه السلام. مستحضرید با توجه به این روایتی که امام حسین علیه السلام فرمودن من عبد الله حق عبادت اعطاه الله فوق امانیه و کفایته، در رابطه با لقب ابا عبداللهی امام حسین علیه السلام با هم بحث میکردیم که این لقب رو اولین بار وقتی قنداقه ابی عبدالله رو به رسول خدا دادن، حضرت فرمودن لا یومک یومک یا ابا عبدالله، یعنی این عنوان ابا عبداللهی از زبان پیامبر به امام حسین داده شده. و بالاتر از اون در زیارت عاشورا که زیارت حدیث قدسی است، امام باقر فرمودن از زبان امام باقر به عنوان حدیث قدسی برای ما نقل کردن که در بررسی اسناد مفصل این بحث شده، خداوند امام حسین رو ابا عبدالله خطاب کرده و دو امام از 12 امام ما لقب ابا عبداللهی دارن، یکی امام حسین علیه السلام است، یکی امام صادق علیه السلام. و عرض کردم که گرچه این کنیه است، ولی کنیه رائجی که در عرب مرسوم است به جهت اسم فرزند به پدر نسبت میدهن نیست، دلایلش رو هم قبلا عرض کردم، بلکه لقبی از القاب را انتخاب میکنن، کنیه میگذارن و در بین القاب مختلف امام حسین مثل سید شباب اهل الجنه، مثل ابوالاحرار، مثل سار الله و القاب بسیار دیگری که همتون میدونید، ابا عبدالله لقب شاخص امام حسین به عنوان پدر عبودیت. خب در این چند شب با همین بحث رو کردیم. ما برای اینکه مقام ابا عبداللهی امام حسین رو بفهمیم یعنی چی، اول باید مقام عبداللهی رو بفهمیم. برای اینکه مقام عبداللهی رو بفهمیم، باید ارزش عبودیت رو بفهمیم. برای فهم ارزش عبودیت دیدیم در قرآن کریم عبودیت، عبادت، بندگی ما انسان‌ها با عنوان هدف آفرینش انسان ذکر شده، با توجه به اینکه خالق عالم حکیم مطلق است. اگر هدفی رو برای اشرف مخلوقاتش که انسان برگزیده و طبق آیاتی که شب‌های گذشته با هم بحث کردیم، خلقت آسمان، خلقت زمین، خلقت اونچه بین آسمان و زمین است، غیر از انسان هرچه خدا آفریده در آیه مشهوری که خوندم با 5 بار تکرار لکم 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 میگه همش برای شما انسان هاست. و وقت این انسان را میفرماید ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، پس این باید شناخته بشه که مسئله عبادت چقدر مهمه. وقتی به قرآن مراجعه میکنیم میبینیم عبادت با همه اهمیتی که دارد هدف میانی است، هدف نهایی لقاء رب است. ولذا فرمود یا ایها الانسان انک کادح الى ربک کدحا فملاقی. عبادت عامل قرب است، اوج قرب میشه لقا، و اون آخرین حدی از مقام قرب که این انسان امکان نائل شدنش رو داره و میتونه این سیر رو ادامه بده، اون مقام لقاست. لقا رو با هم بحث کردیم الحمدلله با توجه به آیات و روایات و گفته های بزرگانی که در این زمینه واقعا زحمت کشیده بودن، فشرده کلام این شد که مقام لقا یعنی مقام تشبه صفات ما انسان ها به صفات کمالی حضرت حق به اندازه توان و امکانی که ما در این عالم داریم و برای ما مقدور است، با راهنمایی حضرت حق به وسیله انبیا و اولیا و صلحا و اون چه که برنامه تربیتی انسان قرار دادن. پس فشرده حرف این شد اگر کمال مطلوب است، که مطلوب همه عقلای عالم، چه اونی که دین رو قبول دارد چون که دین رو قبول نداره، منتها تفسیر کمال برای متدین و غیر متدین فرق میکنه. اگر ما به عنوان پیروان قرآن و به عنوان مسلمان و به ویژه شیعه میگیم کمال ارزنده است، با توجه به قرآن و روایات کمال انسان رو مقام لقاء رب میدانیم. خب عبادت عاملی است که ما را به مقام لقاء رب میرساند، ولی دیدیم که چون عبادت باعث توجه به ملکوت عالم می شود و ما انسان ها یک جنبه ملکوتی معنوی الهی رحمانی داریم که بر مبنای نفخت و فیه من روحی این حقیقت وجود ماست، اما چون انسانی ملک نیستیم، ملک است که جسم براش مطرح نیست، بدن براش مطرح نیست. لذا در قرآن دارید وقتی که اون ملائک مأمور شدن به حضرت ابراهیم بشارت بدن که قرار خدا به ایشون اولادی بدهد، تجسدی ظاهرا پیدا کردن، تجسمی پیدا کردن حضرت ابراهیم. قرآن میگه گوساله ای رو کشت، کباب کرد، غذا برای مهمان ها آورد، ولی اونا دست به غذا دراز نکردن. و چون در اون زمان، الانم شاید باشد بعضی فرهنگ ها مهمانی وارد شود از غذای صاحب خانه نخوره، صاحب خانه متأثر میشه. چرا؟ حضرت ابراهیم ناراحت شد، پرسید چی شده، چرا غذا نمیخورید؟ گفت ما ملک الهی هستیم، ما اهل خوردن و نوشیدن و این عالم مادیات نیستیم، ما اومدیم بشارتی بدیم. اون تجسم بود، مثل اینی که ما در خواب میبینیم. ما وقتی کسی رو در خواب میبینیم با او صحبت میکنیم، حرف میزنیم، احیانا دست رو بوسی میکنیم، بعضی مسائلی برای ما در عالم خواب، اینا همه بر مبنای اون وجود برزخی است، نه وجود با همین جسم ظاهری خارجی. لذا ما ملک نیستیم، انسانیم. چون انسانیم پس بدنم داریم، بدن مال عالم ملک، و لذا بین دو کشش قرار میگیریم. دو جاذبه در ما وجود داره. یک جاذبه چون از خاکیم ما را به سوی خاک میکشاند، گیر عالم خاک میندازه، ما را متعلق به عالم خاک و مادیات میکنه. اما چون اصل حقیقت ما از عالم ملکوت و پاکه، ما را توجه میده، تذکر میده، تلنگر میزنه، آقا برو بالا، تو مال عالم برتری، توجه داشته باش. ما نیاز به بدن داریم، نه به خاطر بدن، برای تعالی روحانی و نفسانی. لذا مثلا ببینید از نیازهای مادی و بدنی ما خوردن. یه وقت میگیم این دو عبارت ببینید چقدر با هم فرق میکنه. میخورم، میخورم تا این که به وظیفه ای که دارم بتوانم عمل کنم. خب میخورم، غذا میخورم برای اینکه سالم باشم، زنده باشم، بتوانم وظایفی دارم، اون وظایفم رو انجام بدم. اما یه وقت میگم حرکت میکنم، تلاش میکنم، زندگی میکنم تا اینکه بخورم. تفاوت به اندازه انسان و حیوان. حیوان همه تلاشش برای خوردنه، ولی انسان خوردن هدف نیست، برای اینه که بتواند نشاط لازم رو برای انجام وظیفه‌ای که به عهده‌شه انجام بده. اما همون جوری که شب‌های قبل تقریبا مبسوط توضیح دادم خدمتتون، به خصوص با سخنانی هم که تو اشعار عرفانی و عرفا بود و با الهام از آیات قرآن که امشب هم از فرمایشات مولا این رو براتون بیشتر میشکافم، انسان گیر این تعلقات مادیه، این نمیذاره، انسان رو گیر میندازه، انسان رو در این عالم ماده دوچار همین تعلقات مادی میکنه. من برای اینکه این مطلب یه مقداری از نظر جنبه های روایی اهل البیت هم بیشتر برای ما روشن بشه، یه مطلبی رو از امیرالمؤمنین علیه السلام، بهار، جلد 75 صفحه 7، حدیث شماره 59، خیلی حدیث جانانه ای. من اولین باری که توفیق پیدا کردم به این حدیث برخورد کنم، حقیقتا لذتی بردم و یک نشاطی به من درس داد که اصلا قابل وصف نبود. الانش هم همین جوره. با توجه به این که یه روایت، این خیلی مشهور نیست، کمتر بحث کردن اینجور روایات رو، اما روایت مشهور دیگری رو که ما قبلا هم توی این حسینیه بحث کردیم برای دوستان، اون روایت مشهور امیرالمؤمنین که ان الله رکب الملائکه عقلا بلا شهوه، خدا ملائکه رو آفرید عقل داد، شهوت نداد. اینجا عقل یعنی اون جنبه های معنوی عالم، عقل به معنی محض، نه این عقل که یک جلوه ای از نفسه، این از عالم جبروتی که برتر از ملکوته، که روح هم از عالم جبروته. ان الله رکب الملائکه، اون دسته از ملائکه مقربی هن که اینجوری هن، رکب الملائکه عقلا بلا شهوه و رکب فی البهائم شهوتا بلا عقل، خدا حیوانات رو هم بهائم رو شهوت داد، یعنی همین شکم و شهوت و خوردن و همین مسائل، دیگه عقل بهشون نداد. و رکب فی بنی آدم کلتیهما، اما تو انسان دوتا رو با هم قرار داد، همین دو جنبه ای که عرض کردم. فمن غلب عقله و شهوته فهو خیر من الملائکه، اگر این انسان بتوانه عقلش رو بر، یعنی اون جنبه الهی رو بر جنبه شهوانی ملکی مادی دنیوی غلبه بدهد، خیر من الملائکه، از ملائکه بالاتره. و من غلب شهوته عقله فهو شر من البهائم، و اگر کسی شهوتش را بر عقلش غلبه داد، او از حیوانات هم پستره، که اولئک کل انعام بل هم ازل، یعنی میتونست به جاهایی برسه نرسید، که همین رو ترجمه به شعرم کردن در مثنوی. در حدیث آمد که یزدان مجید خلق عالم را سه گونه آفرید، یک گروه را جمله عقل و علم بود، او فرشته است و نداند جز سجود، یک گروه دیگر از دانش توهی، همچو حیوان از علف در فربهی، او نبیند جز که استبل و علف، از شقاوت غافل است و از شرف، وان دگر آدمیزاد و بشر، از فرشته نیمی و نیمی زخر، به قول استاد ما این نیمه خر گاهی آدم تبدیل به یه طبیله خر میکنه. از فرشته نیمی و نیمی ز خر. نیمه خر خود مایل سفلی بود، نیم دیگر مایل علوی بود. وین دوگانه در میدان نبرد، تا کدامین غالب آید در نبرد. عقل اگر غالب شود پس شد فزون، اون بشر از فرشته در آزمون. شهوت ار غالب شود پس کمتر است، اون بشر دان از بهائم کمتر است. این حدیث معروف شعرم شده روشنه. اما این روایتی که الان میخوام بخونم، حضرت عقل و صورت رو مطرح میکنن و این هم نکته خیلی ظریف و قشنگیه. اونجا فرمودن عقل و شهوت، خب معلومه، خیلی هم مشخص. این روایت در بهار جلد 75 صفحه 7 حدیث 59، الانسان عقل و صورت. انسان عقل است و صورت. اینجا منظور از صورت، با توجه به اینکه عقل صورت رو کنار هم گذاشته، یعنی همین شکل قیافه انسانی، چاق، لاغر، بلندقد، کوتاه‌قد، سیاه‌پوست، سفیدپوست، همین بدن، این مشخص میشه. پس انسان عقل یعنی اون جنبه روحانی وجود انسان، صورت هم جنبه جسمانی وجود انسان. شاید سعدی از اینجاها الهام گرفته باشه، اون شعری که تن آدمی شریف است به جان آدمیت، نه همی لباس زیباست نشان آدمیت. اگر آدمی به چشم است و زبان و گوش و بینی، چه میان نقش دیوار و میان آدمیت. یعنی این آدمی که می چشم و گوش و زبان و اینا نیست، وگرنه مجسمه زیبایی بسازید با یه بدنی که روح در اون نیست. خب اون شاید از این بدنی که روح در اون نیست باز بهتره، برای این که متعفه نمیشه، این بدن متعفه میشه با دفنش کرد. لذا میگه شما یه جنبه دارید، بله صورت بدن ممکنه، باشگام رفتید بدنسازی هم کردید، خیلی هم قوی البنیه و الحمدلله سالم و اتفاقا زیبا هم هستید، خیلی چشمگیر، و اما اون جنبه وجودی شما که عنوان عقل بهش داده. حالا این حضرت ادامه چی میفرماد؟ فمن اختهل عقل و لزمت الصوره، اگر کسی عقلش از او جدا شد، فاصله گرفت، دور شد، یعنی اون جنبه های معنوی فراموش شد که به اصطلاح قرآن که این دو سه شب بحث کردیم چی؟ نسیان خود، خود فراموشی، خود رو گم کردن، که آیات قرآن رو خوندیم دیگه، بحث کردیم. حالا این روایت داره اونو میگه، اگر کسی عقلش از او جدا شد، فاصله گرفت، کنار رفت، رهاش کرد، کمی این معانی رو میده، و لزمت و صورتو، صورت ملازمه هست، جسم هست، بدن هست، این اقتضای مادی بدنیش براش هست، اما اون جنبه ارزنده الهی ما فوق ملکوتی جبروتیش کنار رفت، لم یکن کاملا، این که کامل نیست، این که ارزش یک انسانی که بگیم انسان کامله که نداره. بعد مهمتر ادامش، و کان به منزلت من رو لا روح فی، این حکم کسی رو داره که اصلا روح در اون نیست، یه جسدی. مولوی مثالی میزنه، میگه یه آقایی شطوری داشت، سرحال، شاداب، فلان، بار کرده بود، خودش روش میشست، داشت میرفت، یه دفعه رسید تو بیابون یه جایی، مثلا بارو گذاشت پایین و یه چایی چیزی بخوره، شطوری یه دفعه افتاد مرد. این اومد گفت چشمش که سر جاشه، گوشش که سر جاشه، دست پاش که سر جاشه، همه جسدش دیگه چرا بلند نمیشه، چرا راه نمیره، چرا کمک نمیکنه، چرا فلان. از اینجا خب با اون هنرمندی که مولوی تو اینجور مثالها داره، میگه چی شد؟ بله این همه آوازه ها از شه بابد، گرچه از حلقوم عبدالله بابد، یه قدرت دیگه ای قراره باشه که همه اینا اون ارزش رو پیدا بکنه. لذا می فرماد اگر انسان، الانسان و عقلون و صورتون، حالا اگر عقل کنار رفت ولی صورت ملازمش هست، لم یکن کاملا، و کان به منزلت من لا روح فی، این مثل کسیست که اصلا روحی در اون نیست، یه جسدیه، حالا گرچه ظاهرا داره حرکت میکنه و راه میره، اما واقعیت یک انسان زنده رو که این نداره. لذا و من طلب العقل المتعارف، حالا اگر کسی دنبال کسب و این عقل متعارفی که در وجود انسان قرار او رو به یه درجاتی برسونه باشه، این طلب کنایه از این که اینو در خودش فعال کنه، زنده کنه. و جالبه که همین امیرالمومنین تو خطبه اول نهج البلاغه میفرمان اصلا انبیا اومدن اینو در شما زنده کنن، و با اصل فیهم رسوله و واتر الیهم انبیاءه لیستعدوهم میثاق فطرته و یذکروهم منسی نعمته و یسیر لهم دفائن العقول. چقدر زیبا خطبه اول میگه اگر خدا این همه پیغمبر فرستاده و واتر متواتر پشت سر هم بیان چه بکنن؟ این فطرت الهی رو در درون شما زنده کنن. یسیر لهم دفائن العقول، با سه نقطه ثوره برانگیختن، انقلاب هم بهش میگن چون برانگیخته شدنه، اینو برانگیزنن، اینو فعال کنن، اینو از خواب بیدار کنن، اینی که تو وجود شماست. حالا من طلبه، کسی رفت دنبالش که اینو در وجود خودش زنده کنه، که جالب ادامش میگه با عبادت میشه. امیرالمومنین فرمود با عبادت میشه. حالا میخونم روایتو. فرمودن من طلب العقل المتعارف فلیعرف صورت الاصول والفضول. این پس باید یعرف، بشناسد، بفهمد، علم پیدا کند، آگاهی داشته باشد که صورت الاصول والفضول که اصل چیه، اضافاتی که خیلی مهم نیست چیه. چون یه وقت انسان ما یه ضرب المثلی تو فارسی داریم، میگیم آفتاب لگن ده دست شام و نهار هیچ. آقا اصل آفتاب لگن حالا در نظام زندگی قدیمی تو که ادبیات ما جا گرفته، اصلش بده یا خوبه؟ خب نه، اصلش خوبه. آفتاب لگن برای امکاناتش شستشوی مثلا دستشویی‌ها و روشویی‌های امروزه داخل خونه نبود، آفتاب لگن می آوردن. مخصوصا در فرهنگ اسلامی که مستحب قبل از غذا دستو بشورید اون تمیزی و ظرافت حفظ بشه. ولی حالا ما اونچنان تو آفتاب لگن غرق شدیم که آفتاب لگن ده دست ولی شام و نهار خبری نیست. بله ما قراره که فضول، یعنی یه چیزای اضافه‌ای هم در زندگی لازم داریم، اما اونچنان با او بپردازیم که اصل فراموش بشه. ما مثلا اگر قراره دنبال غذا باشیم برای اینکه سلامتیمون حفظ بشه، اگر قراره در این دنیا تلاشی بکنیم برای اینکه از دنیا در دنیا برای دنیا، یا از دنیا در دنیا به فرموده امیرالمومنین و تزودوا فی الدنیا، زیاد کنید من الدنیا، از همین دنیا، ما للآخره، در رابطه با اون تعالی معنوی شما اونچنان در این مرحله توی همین فروعات و فضولات و اضافات و اونایی که اصل نیستن، فرع برای اصل غرق میشیم، اصل فراموش میشه. اصل بعد ملکوتی ماست که حالا امشب انشاءالله میرسم حدیث قرب نوافل و فرائض رو بخونم که قرار کجا بریم ما. ولی ما سرگرم چه شدیم؟ گفت روز و شب با دیدن صیاد مستم در قفس، بس که مستم نیست معلومم که هستم در قفس. یه وقت تو قفسم، متوجهم تو قفسم، یه فریادی میزنم، آی کسی که از اون کنار رد میشید، مثل که تو چاه افتادم، میگم آ تو رو خدا منو از اینجا در بیارید. یه وقت کسی میگه که آقا بیام کمکت، میگه نه جام خیلی خوبه. شما این درده، روز و شب با دیدن صیاد مستم در قفس، بس که مستم نیست معلومم که هستم در قفس. تو پرانتز بگم تا برسم، اگر فرمود ما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، اقم الصلاة لذکری، از صلاة و عمود و دین و اقم الصلاة لذکری، اینا برای اینه که ما رو بیاد خدا بندازه. انا لله و انا الیه راجعون، آقا قراره به سوی خدا بریم. اینا چطور سرگرم شدیم تو این عالم؟ فلیعرف صورت الاصول والفضول فإن کثیرا من الناس یطلبون الفضول و یزعون الاصول. همانا اکثر انسان ها به همین اضافاتی که یه چیزای گوالا، مثلا خیلی مثالم کودکانه است، سفره گذاشتیم میگه آقا یه کاسه ماستم بذار، مثلا یه کاسه ترشی هم بذار، حالا یه سالادم بذار، انقدر تو اونا مشغولیم اصل غذا فراموش میشه. حالا اونجا باز خیلی ضرر نیست، شاید بعضی از اونا سالمتر از بعضی غذاهای اصل ما باشه، ولی این حواشی پرداختنی که اصل را، فا این که آقا علی من و شما سلام الله علی همه افتخارمون اینه که شیعه علی هستیم. خدا رو شکر میبینم پشت این کامیونات، تاکسی ها، نمیدونم بعضی ماشین ها خیلی قشنگ اینو هی رواج میدن. همه افتخارم این است که حیدر امیرالمؤمنین است. بله الحمدلله افتخار میکنیم بگیم مسلمانم، مسلمان قدیرم، امیرالمؤمنین باشد امیرم. بله اما حالا برای اینکه فقط بگم علی 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 جان، ببین این امیرالمؤمنینه. میگه آقا جان شما عقلید و یعنی بعد معنوی هستید و جسمانی. این جسمانی بله یه اختزاعاتی داره باید بهش برسید، اما اینا اصل نیست. فان کثیرا من الناس یطلبون الفضول و یزعون الاصول فمن احرز الاصل اکتفا به عن الفضول. اگر کسی به اصل بپردازد اون کفایت میکنه از این که به عن الفضل بخواد اون اضافات رو هم، اون خودش زمینه رو فراهم میکنه. و شاید اینو بذاریم کنار اون حکمت نهج البلاغه که مولا فرمود من اصلح بینه و بین الله اصلح الله بینه و بین الناس و من عمل لدین کفاه الله امر دنیا. ای آقا این حرفا چیه؟ خب بله بس امیرالمومنین هم اشتباه کردن نعوذ بالله. این نگاه علوی به عالم وجوده. اصل فرعه، اصل سیر الالله. من اصلح بینه و بین الله اصلح الله بینه و بین الناس و من عمل لدینه کفاه الله امر دنیا. اینجا فرمود فمن احرز الاصل کتفا به عن الفضل و اصل الامور فی الدین ان یعتمد علی الصلوات و یجتنب الکبائر و الزم ذلک لزوم ما لا غنا عنه طرفة عین. و هر کسی که اصل رو بگیره این اکتفا میکنه. اصل امور در دین چیه؟ اعتماد کنه به نمازاش. اصل سردسته عبادت بحثای من چی بود؟ این چند شب رسوندم به اینجا که قرار تو عالم ملک غرق ملک نشیم. بله ما در خاکیم ولی از خاک نیستیم، برای خاکم نیستیم. اونی که خیال میکنه من در این عالم ملک از خاکم، در خاکم، برای خاکم، او توجه به عالم پاک برای او معنا پیدا نمیکنه. لذا حضرت فرمود انسان عقل است و صورت فلیعرف، باید بشناسه، یاد بگیره و الزم از ذلک لزوم، لازم است برای او. چه نوع لزومی؟ ما لا غنا عنه طرفت عین، چشم هم زدنی غافل از این رابطه عبادی با خدا نباشه. چقدر بابا طاهر قشنگ میگه خوشا آنان که الله یارشون بی، همیشه قل هو الله یارشون بی، خوشا آنان که دائم در نمازن بهشت جاودانی. جای دائم در نماز یعنی این که واقعا از صبح تا شب فقط نماز میخونه، به وظیفه دیگه نمیرسه. اگه صبح نماز خوند اثر نماز صبح تا ظهر که هنوز به نماز نرسیده تو هر کاری هست خدا براش مطرحه. چرا ما هر کاری رو شروع میکنیم؟ خوشبختانه این فرهنگ دینی رو از بچگی یاد گرفتیم، با بسم الله شروع میکنیم. اما فقط تو مرحله لفظ نباشد، بسم الله الرحمن الرحیم، به نام خدا. ببینید شما در نماز ارکان دارید و واجبات. ارکان نماز خیلی مهمتر از واجبات نماز دیگه، چون اگر رکن را شما سهونم انجام ندادید نماز باطله، باید دوباره انجام بدید. ولی واجبات که اینجوری نیست، عمدی ترک نکردی، صحب بود میگه اشکالی نداره، خب فراموش کردی. انقدر رکن مهمه که اگر سهونم فراموش شد باید این نماز باطله، دوباره بخونید. یکی از این ارکان نماز تکبیرت الاحرامه. نیت میکنم دو رکعت نماز صبح میکنم قربتن الله، الله و همی الله اکبر، مستحبه دست رو بیار، این دیگه نیاوردیمش ولی مستحبه. خب چرا رکنه؟ خدا بزرگتر است. این لفظه تو عمل نماز دارید نشون میدید. چجوری نشون میدید؟ پدر مادری که اطاعتشون واجبه صدا زدن حق جواب دادن، چون با بزرگترن. پشت سر غوغاییست الان، حق سر برگردوندن ندارید چون رو به سوی بزرگتر ایستادید. اگر در نماز شما میگید الله اکبر، این اشاره میکنن میگن این هر چی بود گذاشتم پشت سر، برید الان با خدا، و میگن آخرش هم که سلام میدید السلام علیکم و رحمت الله و برکاته، یعنی اصلا با چون مرد وقتی کسی جایی وارد میشه سلام میکنه دیگه به کسی، من تا حالا با مردم نبودم، با خدا بودم، حالا دارم از خدا میام به سوی مردم، میگم السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. آیا این الله اکبر لفظی به این حالت عملی در نماز در میاد؟ اگه صبح از در خونه در اومدم گفتم بسم الله الرحمن الرحیم، یعنی به نام خدا برای خدا، یه سال من این بسم الله رو 10 جلسه بحث کردم، بعضی دوستان اگه یادتون باشه که چی میخواد بگه بسم الله الرحمن الرحیم، یعنی رحمت الهی رو چگونه میخوای در خودت ایجاد کنی، همون گونه که خدا نسبت به خلق رحمت رحمانیه داره و رحمت رحیمیه داره، شما رحمت رحمانیه و رحیمیت و نسبت به خلق و خدا چگونه است که بحث مفصلی 18 شب وقت گرفت. خب ما اگر این زبان میاد با تو عمل نشون داده بشه دیگه. لذا میفرماید باید طرفت العینی از این غافل نشیم و این حرم تهو هلک، اگر محروم شدی از این عبادت، این توجه، این حساسیت نشون دادن بیاد خدا که شما را از ملک به سوی ملکوت قرار سوق بده، هلاک میشی. این هلاکت یعنی ارزش انسانیت میره، که حالا تو روایت دیگه اینو عرض میکنم. فا این جاوسته الالفقه والعباده فهو والحز، و اگر اینو همراه کردی، توجه دادی با فهم و عبادت، با فهم بفهمی داری چجوری عبادت میکنی، حظی که قراره از عمرت و وجودت ببری میبری. این روایت 10 شب بحث نمیخواد واقعا، ولی من در این حد میخوام برم. یه بیانی هم از مولا در نهج البلاغه خطبه 157، یه قسمتیشو من به اقتضای این بحث براتون میخونم، همه این خطبه قوغاست، این یه تیکش رو الان بعد از مطالبی که حضرت میفرماد از گذشته ها عبرت بگیرید، قبلی ها کجا رفتن، این دنیا شما رو به تعبیر من گول نزنه، خیلی ها قوی تر از ما بودن رفتن، ثروتمندتر از ما بودن رفتن، زیباتر از ما بودن رفتن، و آدم یک کمی دقیق بشه، یکی از اسرار شاید زیارت اموات همین باشه که آدم یه نگاهی به این قبرها بکنه، عبرت بگیره. ما بریم یه فاتحه بخونیم، بله این احترام به اموات هست، ولی بیشتر اجرش برای خود ماست. زنده دلی در صف افسردگان، رفت به همسایگی مردگان، حرف فنا خون زهر لوح پاک، روح بقا جو زهر روح پاک، کارشناسی پی تفتیش حال، کرد از او بر سر راهی سوال، که این همه از زنده رمیدن چراست، رقص سوی مرده کشیدن چراست، گفت پلیدان به مقاکن درن، زنده دلانن که به خاکن درن، مرده دلی بود مرا پیش از این، بسته ی هر چون و چرا پیش از این، زنده شدم از نظر پاکشون، آب حیات است مرا خاکشون. لذا زیارت اموات کارها میکنه. مرحوم حاج میرزعلی آقای قاضی، مرد بزرگ، استاد بزرگان عصر ما، زیاد تو وادی السلام میرفته، مکث میکرده. مرحوم هاشم طیی آملی رحمت الله علیه که از علمای مشهور تهران بوده، هفته یک شبم حالا این درد دل رو بکنم، آقا تهران من و شما زمانی که 4 میلیون، 5 میلیون، 6 میلیون جمعیت بیشتر نداشت، جلسات هفتگی، شنبه ها، یک شنبه ها، 3 شنبه ها، 4 شنبه ها، شب جمعه ها، همه هفته کیا؟ شمام تقیی آمولی، حاج میرزا ابوالحسن شعرانی، مرحوم آیت الله رفیعی قزوینی، مرحوم میرزا مهدی الهی، مرحوم آقای یاسری. تهران 15 میلیونی چقدر جلسات دائمی داریم و چقدر بازدهی و باردهی داره؟ چرا این ضعف ها رو ما پیدا کردیم؟ حالا این مرحوم اشتقی آملی که از بزرگان و از کسانی بود که خیلی محبوب مرحوم آی قاضی بود و از شاگردای خاصش، میگفت برای من خیلی سوال بود که مرحوم آی قاضی چرا اینقدر توی قبرستان وادی سلام میرن و بعضی وقتاشون رو تو قبرستان سپری میکنن، اما روم نمیشد استاد مثلا سری ازشون بپرسم. تا اینکه یک از ایشون دستورالعملی گرفته بودن، فرموده بودن صبحها بعد از نماز تا مثلا 40 روز سوره یاسین رو با این آداب بخونید و بعدش. گفت من سوره یاسین رو میخوندم نتیجه احساس نکردم. باز روم نشد از ایشون بپرسم که مثلا آقا چرا اینجوریه. یه روز رفتم پای درس، ایشون تو درس شروع کردن، ما به بعضی ها میگیم سوره یاسین بخونن، صبح سوره یاسین میخونن، اما مؤدب دو زانو رو به قبله ننشسته، بعد توقع دارن که اون آثاری که ما گفتیم پیدا کنن. فهمیدم دارن به من میگن. گفت رفتم خدمتشون گفتم آقا بله من توجه نداشتم باید اینجوری بخونم، شما از کجا فهمیدید؟ گفت قبرستان زیاد رفتم. جواب اون سوال من هم دادن، یعنی خود این ارتباط با عالم معنا، حالا با انسان ها. حالا تو حدیث قرب نوافل و فرایض امشب بخونم که یه حرفا ساده است که بشر به کجا قراره برسه. خب امیرالمؤمنین علیه السلام زمینی که میگه عبرت بگیرید چه بگیرید، بعد اینو میفرمان خیلی عجیبه. عزیزان دقت کنید، فمن شغل نفسه بغیر نفسه، الله اکبر از این عبارت، کسی که مشغول کند نفسش را به اموری غیر از اونه که مربوط به نفسشه، یعنی مربوط به چی میشه؟ بدن. نفس را، این گوهر گرانبها را فقط برای این صرف کنه که در رابطه با بدن چجوری، مادیات من، مثل که عقل را به کار میگیره، اما فقط در رابطه با بهتر شدن زندگی چند روزه دنیوی، که اینو اصطلاحا میگن عقل معاش، ولی اون عقلی که خیلی تاکید شده از او بهره ببرید بهش میگن عقل معاد. اگر گفتن العقل ما عبد به الرحمن و اکتسب به الجنان، یعنی واقعیت عقل اون جنبه ما فوق مادی وجود شما اینه که شما رو متوجه ارزش های بالا بکنه. فمن شغل نفسه به غیر نفسه تحیر فی الظلمات، الله ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الی نور. قرار اصلا انبیا اومدن ما رو از ظلمت به سوی نور ببرن. اصطلاح ظلمت با دقتی که در منابع دینی میکنیم یعنی عالم ملک، اصطلاح نور یعنی عالم مافوق ماده. حالا عالم مافوق ماده تا خدا الله نور السماوات والارض تا به اونجا میرسه، یا اول ما خلق الله نوری من پیغمبر اون حقیقت نورانی هم و هاکزا. حالا وقت جازه نمیده. فمن شغل نفسه به غیر نفسهی تحیر فی الظلمات، در عالم تاریک و تیره این عالم ماده دست پا میزنه و تو همین ظلمت ها گیره. ورتبک فی الهلکات، و گرفتار هلاک شدن های این عالم میشود. و مدت، وای از اینجا به بعد، و مدت بهی شیاطینه فی دقیانه. دیشب بحث شیطان نقشش اینه که ما رو از عالم ملکوت تو ملک نگه داره. انبیا و اولیا و عبادت و یاد خدا و ذکر خدا برای اینه که دست رد به سینه شیطان بزنیم، خودمون رو بکشونیم به طرف عالم روحانیت و عالم بالا. میگه حالا وقتی که انسان نفسش را مشغول عالم غیر نفسانی خودش میکنه، شیاطین هم از این موقعیت استفاده میکنن، میکشوننش به سوی طغیانی که میتونه بکنه. و زینت له سیء اعماله، و اون اعمال زشتشو براش تزیین میکنن، و لذا هرچی بهش میگیم این کارا بده میگه خیلی هم عالیست. خدا نکنه که انسان اینجور دچار برداشت غلط بشه. فالجنت و غایت و سابقین و نار و غایت المفردین یا مفردین. جنت نهایت حالا سابقین کیان؟ از سابقون، از سابقون اولایکن مقربون، مقربینی که به اوج قرب میرسن یعنی کسانی که به لقا رسیدن. پس فالجنت و حالا جنت لقا و اون مراحل دیگری که مطرحه. خب تا اینجا با توجه به این که از خود فرمایشات مولا نهج البلاغه اون حدیث اشاره کردم تکمیل بحثای شبهای گذشته شد. آقا عقلیم و صورت، به تعبیری تنیم و روان، جسمیم و جان، جسدیم و روح، یا به تعبیر دقیق تر بحث عرض کنم که نفس. اینا که توضیح داده شد، ولی حیفم میاد یک دو تا روایت کوتاه از امیرالمؤمنین. قرر حدیث شماره 9442، قرر الحکم مولا: من کمال الانسان و وفور فضلهی، اگر کمال انسان مطرحه و زیادی فضیلت، اینجا فضل به معنی فضیلت، و زیادی فضیلت انسانی باید مطرح بشه، چیه؟ از کمال انسانی و فراوانی فضل و فضیلت این انسان استشعاره او، شعور پیدا کردن به نفسه یا نقصانه، به خودش که کجاها کاستی دارم. مثلا یه انسانی بهش میرسه استاد اخلاق دلسوزی، میگه آقا خیلی بیچاره ای، فکر برای خودت بکن. میگه برو آقا، ما الان کشتی بگیرم هیچ که حریف من نیست، ما الان تو باشگاه بدنسازی برم همه منه ببینن لنگ میندازن، من الان کاری دارم میکنم که پولی که من میتونم در بیارم. میگه آقا من دارم نفسو میگم، تو داری جسمو میگی. میگم کمال یک انسان اینه که بفهمه تو جنبه های نفسانی چه نقصی داره. من شاهد بودم به افرادی در سن 70-80 سالگی دیدم با این که تمام امکانات زندگی در اوجش داشتن، ولی تو سن 70-80، باز خدا رو شکر بیدار شده بود، تو سن بالای 70، بین 70-80 سالگی بیدار شده بود، زار میزد، ناله میکرد، چه اشتباهی کردم 70 سال عمرمو کجا صرف کردم. ولی خدا رو شکر مثلا تو اون اواخر، حالا وای به انسانی که بعد از مرگ طبق اون روایت الناس و نیامون دیشب گفتم ازا ما تو انتبهو، تازه اون موقع بیدار بشه. لذا مولا اونا رو معرفی کرد، میگه حالا از کمال اینه که توجه پیدا کنیم، بابا نقص داریم، این نقص رو برطرف کنیم. پزشک به انسان بیماری میگه بیماری، میگه خودت بیماری، هفت جدابات هم بیماره، میخو قبول نکن. انبیا اومدن به ما بگن آقا اگر به جنبه های معنوی وجودتون توجه نمی کنید بیچاره اید، باید شما با اون درجه برسید. لذا در روایت بعدی ببینید حضرت چی می فرماد، شرح ابن ابی الحدید جلد 10 صفحه 406 از مولا: قبیحون به زی عقل، یه موجودی که عقل دارد یعنی اون جنبه معنوی وجود داره، انسان حیوان نیست، قبیح اون زشت براش، ان یکون بهیمه، حیوان بمانه، اولایک کل انعام، قد امکنه ان یکون انسانا، خدا برای او امکانات انسانی فراهم کرده. خب حالا راهش چیه؟ راه یاد خدا بودن، چون اوج عالم معنا که دیگه بالاتر معنا پیدا نمی‌کنه میشه خدا، چون صدامت نبود هم پیش ماست. وقتی به اونجا توجه کردیم همه این مراحل میاد. حالا وقتی عبادت قرار ما رو به اونجا برسونه، وای از این حدیث قرب نوافل و فرائض که اونایی که اهل این حرفان به اینجا میرسن چه میکنن که بنده خودم هر وقت خیلی خسته میشم، دلم میگیره یا یه چیزایی مقدار کسلم میکنه، اونی که منو شارژ میکنه، منو به وجد میاره، میام شعرهایی که در رابطه با این حدیث برخی اونایی که اهل فنن نوشتم میخونم. اصلا مثل این که بعضی چی میگن، میگن دوپین توی ورزش، اینا این دوپین میکنه ما رو واقعا. حالا من که در حد فرصت کوتاه میخوام فقط اشاره کنم برم، اصول کافی جلد 2، اصول کافی دیگه اولین کتاب حدیثی ما شیعیان است، جزء کتب اربعه، در صفحه 352 جلد دوم کتاب الایمان و الکفر، حدیث شماره 7 و 8. در حدیث شماره 7 امام صادق علیه السلام میفرمایند پیغمبر فرمود که خدا فرموده. در حدیث شماره 8 امام باقر فرمودن که این حدیث قدسی است، در معراج خدا به پیغمبر فرموده. اون تیکه‌ای که مورد نظره میخونم طولانی تره: و ما تقرب الی عبد به شیء. خب بحث تقرب رو چقدر ما داریم بحث میکردیم؟ گفتیم تقرب طلب قرب، طلب نزدیکی، یعنی نماز میخونم قربت الله، روزه میگیرم قربت، عبادت برای قرب حق است، اوج قرب حق هم لقا دیگه. حالا ابا عبدالله کیه؟ انشالله امیدوارم این دو سه شب باقی مونده برسیم بتونم بگم، مخصوصا که انشالله امیدوارم شب عاشورا بتونم بگم مقام ساراللهی امام حسین است که ابا عبداللهی رو نشون میده. لذا سارالله، سارالله هم در زیارت عاشورا که اومده خدا گفته به امام حسین تو ساراللهی. خب حالا ما همه بحثمون در فلسفه خلقت با توجه به این که بر عبادت است، عبادت برای قربه، تقرب الهی دیگه، اوجش لقائه. حالا خدا داره تو معراج به پیغمبر اسلام میگه ما تقرب الی عبد به شیء، هیچ بنده ای نزدیکش نمی کنه به من چیزی، احب الی که پیش من محبوب تر باشه، من مفترض تو علی، از اون چیزی که من بر او واجب کردم، پس انجام واجبات. اینو میگن قرب فرائض، یعنی نزدیک کردن هایی که واجبات داره. لذا خوب دقت کنید، بنده اگر در این سن، خب دیشب خیلی سرفه میکردم، پریشب خیلی سینم به هم ریخته بود، حالا دوستانی که محبت دارن اطباء غیر، آقا این شربت رو بخور، این دارو رو بخور، من با میل میخورم، تشکرم میکنم، خب میدونم این داره من نجات میده. اما مثلا یه بچه‌ای باشه گریه میکنه، جیغ میزنه، نمیخوره، چرا؟ چرا؟ تو نمیفهمه. اونایی که معنای قرب حق رو میفهمن چنان علاقمنده به واجباتن که خیلی شدیدتر از اون حالتی که بنده میگم والا این سینه داره داغونم میکنه، با میل این شربت رو میخورم، زنگم میزنم خدا پدرتو بیامرزه، این دارو مؤثر بود، خیلی عالی بود، بعد میگم که یه چیزایی اضافه تر، میرم سراغ نوافل. نوافل چیه؟ مستحبات. لذا ادامهش رو ببینید، اول میگه واجبات، ها میخواید به من نزدیک بشید، حالا چه میکنه؟ بعد چه میکنه؟ این نزدیکی چه میکنه؟ گفتیم این نزدیکی به معنی نزدیکیه؟ نزدیکیه؟ صفاتیست دیگه، قرب کمالیه دیگه. حالا بعد ادامه خودش میفرماد، دقت کنید، این آدم به وجد نمیاد. آقا ما تقرب الی عبد به شیء احب الی مما افترضت علیه و انه لا يتقرب الی بالنافله. این انسان وقتی این معنا رو فهمید، عبد می شود و با فریضه و واجبات به سوی من میاد و این اون وقت کشیده میشه به سمت نوافل و مستحبات. حالا مغرب رو خونده، میگه بذار قفیله رو هم بخونم، بذار نافله مغرب هم بخونم. بعد البته توجه دارید، نافله ای که به واجبات ضرر بزنه نه، و اونا در فقه جاش مطرح شده. میگه حالا و انه لا يتقرب الی بالنافله، همانا نزدیک میشه به من حالا قرب نوافل، حتی احبه، تا به اونجا میرسه که من دوستش میدارم. ببینید ما خدا را دوست بداریم مهم نیست، معلومه خدا ما را دوست بدارد. یکی از مقامات امیرالمؤمنین علیه السلام که در جریان جنگ خیبر پیغمبر فرمود فردا پرچم را به دستی میدهم که خدا را دوست دارد و خدا او را دوست دارد، میگه در اثر این قرب به جایی میرسه که من میشم محبش، او میشه محبوب من. ما محب خدا بشیم خب خوبه، ولی مهم اینه که ما محبوب خدا بشیم، خدا بشه محب ما. میگه میشم. خب حالا خدا ما رو دوست بداره چی میشه؟ فاذا احببته، وقتی من او رو دوست داشتم، کنت الله اکبر سمعه الذی یسمع به، من میشم گوشش که با من بشنود، و بصره الذی یبصر به، من میشم چشمش که با من ببیند، و لسانه الذی ینطق به، من میشم زبانش که با اون سخن بگه و یده التی یبطش بها، من دستش میشم که با اون بتونه مثلا اقدام کنه، برداره یا رد کنه، دست رد بزنه. ان دعانی اجبته و ان سالنی اعطیته، وقتی مرا بخواند اجابت میکنم، وقتی مسئله مسئله درخواستی داشته باشه من اعطا میکنم. قبل از اینکه کمی توضیح بدم اجازه بدی یه روایت مشهوری است، همتون شنیدید، بهار جلد 24 صفحه 200 مرحوم علامه مجلسی نقل میکنه که امیرالمؤمنین، خطبه البیان امیرالمؤمنین اگه شنیده باشید، که من مثل خطبه تالوتیه و اون تو خطبه دیگه‌ای که قول دادم، اینایی که کمتر بحث میشه بحث رو کردم بحث کنم، ان شاء الله اگر عمری بود خطبه بیان حضرت امیر خطبه البیانشون هم بحث کنم. یه تیکه از خطبه البیان اینه: انا علم الله، من علم خدام، انا قلب الله الواعی، من قلب پر ظرفیت الهی ام، و لسان الله ناطق، من زبان گویای خدایم، و عین الله ناظره، من چشم نظارگر خدا در خلقم، انا جنب الله، من کنار دست خدام، و انا ید الله، من دست قدرتمند الهیم، و انا عبد الله، من عبد الهیم. یعنی عبدیم که در اثر مقام عبودیت و قرب به جایی رسیدم که مظهر قدرت خدام. لذا شما برای امام زمان علیه السلام روزای جمعه مگه زیارت میکنید تو مفاتی اومده نمیگید السلام علیک یا عین الله ناظره، ای چشم نظارگر خلق. زمان خلیفه دوم شخصی اومد، این تو منابع اهل سنت داره، اومد پیش خلیفه دوم از امیرالمومنین شکایت کرد، گفت علی به من سیلی زده. گفت برای چی زد؟ گفت من یک مثلا نگاه به نامحرم میکردم، حالا در حدی بوده که حضرت لازم دونسته سیلی بزنه، حالا مثلا حدی بوده، حضرت به من سیلی زد. خلیفه دوم چی میگه؟ را عین الله ضرب ید الله، چشم خدا دید دست خدام زد. یعنی حتی اونام اینقدر این بحثا مطرح، اون اوجشه که اونان، اینا آقا شرکه، چه میفهمن روایات رو؟ چه میفهمن مفهوم یا ایها الانسان انک کادهون الی کدهن فملاقی؟ خدا خواسته ما به اینجا برسیم، لذا در اول خلقت ما به ملائک میگه سجده کنید، موجودی که همچون قدرتی بهش دادیم. و وقت حسین علیه السلام کسی است که راه این مقام را برای ما انسان‌ها زنده کرد، اگر عاشورا نبود مسیر عبادت آلوده شده بود. و لذا ابا عبدالله حسین، هممون مدیون حسینیم، همونطوری که مدیون بابای حسینیم. چرا پیغمبر در جنگ خندق فرمود ضربت علی یوم الخندق افضل من عبادت ثقلین؟ ضربتی که علی در روز خندق وارد کرد از عبادت جن و انس، ما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، از همه بالاتره. چرا؟ چون وقتی که آقا پیغمبر طبق سوره نجم و ما ینتقو ان الهوى ان هو الا وحی یوها، جز وحی که سخن نمیگه، وقتی امیرالمومنین رفت در مقابل عمرو بن عبدواد ایستاد، چی فرمود؟ دست به آسمان بلند کرد، گفت خدایا برزل ایمان کله مع الشرك کله، همه ایمان این طرفه، همه شرک اون طرفه، اگر علی شکست بخورد ایمان شکست خورده، پس همه مؤمنین جن انس در تاریخ مدیون عمل امیرالمؤمنین برای مؤمن شدن. کاری که امام حسین کرده عبادت معنا پیدا کرد. لذا ابا عبدالله، حالا خودش نظرن چگونه عبد است، از دعای عرفه شاید برسم بگم، عملن چگونه عبد است، که نمونه های عمل عبادی امام حسین که یک جلوه تام میشم در عاشوراست، و چگونه زنده نگه داشت، که این زنده نگه داشتنش مقام سار اللهیه. تیترش رو بگم، آقا سار هم به معنی خونبهاست هم خون. خیلی ها جرئت نمی کنن بگن خون، مثل همین که لقاء الله این حرفا رو میترسن، اینا دیگه اصول کافی ماست، حالا کمی توضیح میدم انشاءالله. نه معنی خونش هم درسته. چطور؟ خون در موجودیت ما انسان‌ها چه نقشی داره؟ عامل حیات دیگه. خون از بدن رفت مرده ایم. حسین خون خدایی است، یعنی حیات الهی در این عالم به وسیله حسین. حیات انسانی طبق این بحثی که این چند شب داشتم با چیه؟ با عبادته. پس حسین ابا عبدالله است. همون جوری که پدر عامل ایجاد فرزنده، خون عامل حیات این وجوده، معقول و تشبیه به محسوس میکنن، حسین علیه السلام عامل حیات معنوی انسان‌ها در این عالمه. لذا کسانی که یه ذره اون حقیقت معنویشون در وجودشون یک چرقه‌هایی بزنه با حسین برخورد کنن، این مثل که خون به یه طرف میدی یه دفعه جون میگیره، سرم میزنن یه دفعه حالش عوض میشه. خور اینجوری بود دیگه با این برخورد. ولی از این موارد تو تاریخ چقدر داریم؟ امام حسین علیه السلام داشتن از مکه به سوی کوفه کربلا می اومد. بین راه اینو مرحوم علامه مجلسی نقل میکنه، در بهار یک خانواده مشغول، چون کربلا عاشورا تو شهریور ماه بوده، خب اینا این مسیر می اومدن، مثلا مرداد ماه فرض کنید، داشتن محصول گندم رو جمع میکردن تو بین راه، یه دفعه دیدن یک کاروان داره برمیگرده. زوده، هنوز حجاج بر نگشتن، چی شده؟ یک کمی اون مزرعه با این خیابون یا این جاده‌ای که اینا رد می شدن فاصله داشت. پسر جوانی داشت. پدر به پسر گفت بابا جون تو برو کنار خیابون، بینه از کجا میان، چی شده، چه خبره؟ پسر دوید اومد جلو، از کاروانی ها پرسید، همه اشاره می کردن، از آقا بپرسید. معلوم شد امام حسین علیه السلام پشت سر کاروان حرکت میکرده. اینا به احترام آقا هیچ که جواب نداد. همینجور واسطاد تا نفر آخر بیاد. نفر آخر خود آقای امام حسین بودن. امام حسین علیه السلام قبل از اینکه این پسر چیزی بپرسه تا چشمش به این جوان افتاد سلام داد. با یه نگاه چه کرده؟ این همینجور مون دیگه چنان جذب حسین شد نتونست سوال کنه. امام فرمود جوان من حسینم، پسر فاطمه، پسر پیغمبرم، حجم رو تبدیل به عمره کردم، مکه رو ترک کردم، الان دارم میرم کربلا، برو به خانوادت بگو هر که دوست داره به قول ماها، هر که دارد هوس کربلا بسم الله. جوان واستاد، همینجی کاروان میرفت، نگاه میکرد عشق میریخت. پدر دید کاروان رفتن، پسرم که بر نمیگرده، چی شده؟ اومد دید پسر داره گریه میکنه. بر مبنای فرهنگ خودشون خیال کرد این کاروان به پسر توهین کرده، چوبی، عصایی، شمشیری، چیزی برداشت بده او آقا. پسر گفت نه بابا جون ساکت باش، این حسین بود دلم آورده. اجازه از پدر اجازه گرفت رفت، یکی از شهدای کربلا این شد. حسین جان میشه یه نگاهی امشب به مام بکنی؟ حسین جان تو رو به جان علی اصغرت تشنه یک نگاهیم. بذارید من دیگه اینجا این شرح این حدیث قرب فرائض و نوافل رو بذارم، اگر عمری بود فردا شب. الان بریم با امام حسین درد دل کنیم. برخی بزرگان قائلن اگر جناب علی اصغر رو باب الحوائج میگن، از یک جهت مظلوم ترین در کربلا حضرت علی اصغره. چرا؟ میگه هر شهیدی یه حرفی زد، یه اقدامی کرد، یه شمشیری کشید، یه دفاعی کرد، اما این بچه که در تو قنداقه بود، این که اصلا قدرت نه حرف زدن داشت نه اقدام کردن داشت. حالا این امام حسین علیه السلام وقتی دو طرف قضیه، یک رابطه بندگی خودش با خدا، دو رابطه بندگی را برای مردم راهش رو هموار کردن و نشون دادن. من اول این دومی رو یه اشاره بکنم. امام حسین میخواد راه بندگی رو برای مردم هموار کنه، لذا بهش میگن ابا عبدالله، پدر عبودیت. اینو با یه مثال عرض کنم. شما یه درختی دارید تو باغچه‌تون، میبینید این درخت خیلی تشنه است، یه پارچ آب دارید خالی میکنید، متوجه میشید کمه، درخت هنوز سیراب نشد. یه لیوان آب دارید، میگه خب آقا شما یه پارچه آب که ریختید. میگه نه آخه این اینو کفایت نمیکنه، اون لیوان آبم میریزید، یه استکان تهش یه کمی آب داره. میگه بذار اینم بریزم، این درخته حیف داره خشک میشه. امام حسین دید درخت اسلام داره خشک میشه، گفت خون علی اصغرم میخواد. اون مقدار خون علی اصغرم میخواد. لذا میگه خدایا من در مسیر عبودیت و بندگی هر چه دارم میدم تا این که خدا و راه خدا باقی بمانه. و لذا وقتی که علی اصغر رو دست گرفت، حالا همه شهید شدن رفتن، فقط عبدالله حسن مونده. حضرت دو تا تعبیر در کتاب مقاتل داره. یک، اومد با اهل بیت وداع کنه که شب عاشورا اگر عمری بود عرض کنم، علی اصغر رو آوردن حضرت ببوسه. بعضیا میگن همین در خیمه بچه رو بغل کرد ببوسه تیر آمد، ولی به نظر میرسه اون دومی صحیح تره، چون دومی میگن یه فرزندی هم روز عاشورا از امام حسین متولد شده بود، اونم شهید شده. اون بچه رو حضرت داشتن میبوسیدن، از آن و اقامه میگفتن تیر بهش رسیده، ولی علی اصغر از شدت آتش و بیتابی دیگه رمقی نداشت. وقتی اومد وداع کنه، زینب بچه رو آورد، گفت آقا جون این بچه دیگه رمقی نداره، حتی در منابع من دیدم اینجوری داره، از بس که بچه از گرسنگی و بیشیری و تشنگی بیتاب شده بود، گردن تحمل سر رو نداشت. سر شد. امام بچه رو به دست گیره، این پیام رو برای بشریت برسونه که بابا اگر عبادت الهی راه الهی نباشه، ببینید مردم به کجا میرسن. اومد فرمود که مردم من آب نمیخوام، اگرم فکر میکنید بچه رو بهانه کردم، بیاید این بچه رو ببرید خودتون اینو سیراب کنید برگردونید. آقا این بچه با یه قاشق چایخوری آبم سیراب میشد، بچه 6 ماهه. خانمایی که سخن من میشنوید شما بهتر میفهمید، بچه یه مقداری گرسنه‌اش میشه، تشنه‌اش میشه. یه موردی رو من شاهد بودم، یه بچه‌ای این طفلکی هی گریه میکرد، توی جمعی بودن، متوجه نشدن این بچه چیه. یه وقت یه بنده خدایی یه لیوان آب گرفت، این بچه به صورتی زبان نداشت، شماهه بود، اینجوری سرک کشید نگاه کرد که بی اختیار اشک همه جاری شد. او زبان نداره بگه تشنمه، نمیتونه داد بزنه. امام مخصوصا با این جمله‌ای که براتونم خوندن، تلزی در زبان عرب، من هر سال شب هفتم اینو عرض میکنم، وقت در زبان عرب ماهی رو که از آب میگیرید اول میندازید بیرون، این هی میپره بالا میپره پایین، در این حالت ماهی رو برگردونید تو آب زنده میمونه، اگر یک کمی فاصله بیفته ماهی دیگه قدرت بالا پایین رفتن نداره، ولی از این پهلو برمیگرده به این پهلو، از این پهلو، در این حالت هم ماهی رو تو آب بندازی زنده میمونه، ولی وقتی فاصلش با آب زیاد شد، رمقش کم شد، فقط دهنش رو باز و بسته میکنه. در این حالت ماهی رو تو آبم بندازید باز میمیره دیگه. میگه نمیبینید اصغر تلزی میکنه، یعنی آبم بدید میمیره، آبم ندید میمیره. آیا آب دادن؟ حرمله به عمر سعد گفت پدر رو نشانه بگیرم یا پسر رو. این سر که آویزون شده بود سفیدی گلو پیدا بود، این بچه ای که رمق نداشت، یه وقت امام حسین دید داره دست و پا میزنه، میگن اینقدر دل امام حسین به درد آمد، سر به آسمان بلند کرد، این دستا رو گرفت زیر گلوی علی اصغر، پر از خون شد، خون رو به آسمان پاشوند، فرمود حون علیه انه به عین الله، این برای من راحته، برای اینکه خدا داره میبینه. ولی خدایا چگونه برگرده بیاد بخواد،
خدا رحمت کنه بر ما جای مرتضوی رو یادم معمولا بالای منبر به اینجا میرسید میگفت خانما اگر بچه‌تون مریضه دادید به شوهرتون، شوهر بچه رو برد پیش دکتر تورا بچه فوت کرد، شوهر روش نمیشه بچه رو برداره بیاره پیش مادر، حالا بچه ای که گلوشو تیر زده قنداغش غرقه به خونه. ما را برای در زدن متل نکردن، اصلا بیوت این کریمان در ندارد، این خانواده کوچکش ذاتن بزرگ است، نام علی که اکبر و اصغر ندارد، طفل رباب است و ولیکن عادتش بود از شانه عمه سرش را بر ندارد، طفل است و بابای بلا تکلیف مانده، حیرانی است و کودکی که سر ندارد، حیرانی است و کودکی که سر ندارد، از اون ملون پرسیدن شد کربلا دل جایی بسوزم، گفت فقط یه جا بود موقعی که قنداقه غرق به خون علی اصغر تو بغل ابی عبدالله بود، کارش به جایی رسیده بود یه قدم به سمت خیمه میرفت بمیرم برات بنویسید که این گول شده سرگشته، دو قدم رفته به خیمه سه قدم برگشت، تفرا زیر عبا برد همه فهمیدن، پدر پیر خجالت زده مزتر گشته، آب می داد و نمی داد چه فرقی می کرد، رفتنی بود دگران گل پرپر گشته، روی برگش ندارد به حرم حق دارد، چه جوابی بدهد بی علی اصغر حسین جانم، روی دستم گل بی برگ و برم را کشدن، رو زدم آب بگیرم پسرم را،
کشدن همه با هم وسط خطبه من خندیدن، نسخه کودک بی شیر مرا پیچیدن، هر مل خیر نبینی گل من نورس بود، چیدنش تیر نمیخواست نسیمی بس بود، چیدنش تیر نمیخواست نسیمی دست بود. فدات بشم آقا جانم، چه کردن با رحمت واسه خدا، ابا شروع علی انداخ اومد پشت خیمه، با غلاف شمشیر قبر کوچکی را آماده کرد، قنداق علی رو داخل قبر گذاشت، نگاه به صورت علی میانداخت گریه میکرد، کسی چون من گله پرپر نبیند، جلوی پاره اصغر نبیند، آینال داراب به دست خیش کندم قبر او راب، که این قنداق را مادر نبیند، که این قنداق را مادر نبیند. تن تو دارم به خاک میسپرم و خونتم به سمت آسمون میدم، من باید گهوارت رو تکون بدم، حالا دارم شونت رو تکون میدم، اسم افهم علی اصغر من، این صدای گرفته باباز، زانوی کوبازوی کوچک و نعیفت را من چگونه تکان تکان بدم، ای حسین. موقت می کنم دفنت که دور از هر بلا باشیم، مبادا موقع غارت به زیر دست و پا باشیم، تو را در خاک پوشاندم لحد ای کاش می چیدم، اگر این کار می کردم سرت بر نی نمی دیدم، به یادرم ابی عبدالله ام با هم یا حسین. شفای همه مریضامون، مخصوصا مریضی که سفارش کردن، رفع هم غم و گرفتاریامون، متآماده بشیم برای اقامه عزاداری و سینه زنی، همه با هم یک هم با یک صلوات خط بفرست. گل پژمرده ام از آتش ای خدا، گل پژمرده ام از آتش ای خدا، روی دست پدر میزند دست و پا، روی دست پدر میزند دست و پا. وا ویلا وا ویلا وا ویلا وا ویلا وا ویلا پاره پاره شدم گلوی اصغرم، پاره پاره شده گلوی اصغرم. بار الها بده صبر و بر مادرش، بار الها بده صبر و بر بر سر دوش من، ای عزیز دلم ماه خاموش من، ای عزیز دلم ماه خاموش من. وا ویلا وا ویلا
گل
پژمرده ام همه با هم، گل پژمرده ام، گل پژمرده
از آتش ای خدا،
از آتش
گل پژمرده ام،
گل
از آتش ای خدا، روی دست پدر،
روی دست پدر میزند دست و پا، روی دست پدر می
کربلا،
همه جا کربلا، همه جا
صدای جمعیت نیست، همه
همه جا
تو حسین منی،
تو حسین حسین منی،
دو دستت بیاد بالا، یا حسین و یا حسین،
یا کودک خاموش من، غم مخور ای کودک دردی کشم، من خودم تیر از گلویت میکش در حرم در حرم زاری مکن از بحر آب چون خجالت میکشم من از روبا چون خجالت میکشم من از رو بر لبم باشد مدام این زمزمم یا حسین و یا حسین یا حسین یا حسین و یا مظلوم غریب بیکر مظلوم ابی عبدالله ابی عبدالله زهرا روانما حاجات ما شفا بده مرزای ما کربلا یا عبدالله ما را رسان یا عبدالله به کربلا یا عبدالله رحم الله من نادا یا حسین یا حسین یا حسین بسته شد بسته شد آب روان بر اهل بیت مصطفی در زمین کربلا در زمین
بسته شد آب فرات
بسته شد آب فرات بر اهل بیت بسته شد آب فرات بر اهل بیت مصطفی در زمین کربلا از صدای العطش شد کربلا ماتم سرا از صدای العطش شد کربلا ماتم سرا در زمین کربلا در
همه با هم بسته شد آب روان
آب روان بر اهل بیت مصطفی بسته شد در زمین کربلا از صدای العطش شد کربلا ماتم سرا از صدای در زمین کربلا
بسته شد آب روان
بسته شد آب روان
بیت مصطفی
بسته شد آب روان بر اهل بیت مصطفی در زمین کربلا در زمین کربلا
از صدای العطش از
صدای شد آب روان بر اهل بیت مصطفی در زمین کربلا در زمین کربلا
سلام علیک بیت مصطفی على أجل يا مهدي على أجل خون مظلوم ترا میخواند على أجل يا مهدي خون مظلوم ترا میخواند على أجل عشق معصوم تو را میخواند العجب عشق معصوم تو را میخواند العجب ما که لب تشنه دیدار تو ایم العجب ما که نادید خریدار تو ایم العجب خون رخسار رسول دو سرا العجب فرق بشگافته شیر خدا العجب ناله های شب و روز زهرا العجب ناله های شب و روز زهرا پرچم سرخ شه کرب و بلا العجب پرچم سرخ شه کرب و بلا العجب
یا مهدی
بر مشام میرسد هر لحظه بوی کربلا بر مشام میرسد بر دلم ترسم بماند آرزو ملا تشنه آب فراتم ای اجل مهلت بده تشنه آب فرات تا بگیرم در بغل قبر شهید کربلا تا بگیرم در بغل آیا حجت ابن الحسن عجل علا چقدر نام تو زیباست ابا عبدالله چقدر نام تو زیباست
ابا عبدالله. قطره در کوی تو دریاست ابا عبدالله. مستجاب است دعا گوشه شش گوشه تو، حرمت عرش معلا است ابا عبدالله. هر که داد سلامی به تو و اشکش ریخت، او نظر کرده زهرا است ابا عبدالله. مادرت گفت بنیه دل ما ریخ بم، بردن نام تو قوغاس ابا عبدالله. حسین جانم ما که باشیم که سنگ تو به سینه بزنیم، سینه زن زینب کبراست ابا عبدالله. چشم ما روز قیامت به پر قنداق است، پسرت مالک فرداست ابا عبدالله. این یه بیتش برا روز عاشوراست، قسمت شد الان بخونم. حسین جانم مادرت گوشه گودال تماشا میکرد، مادرت گوشه گودال تماشا می کرد، بر سر نشه تو دواس ابا عبدالله، بر سر نشه تو دواس ابا عبدالله. قریب گیر آوردنت جلو چشای مادرت، با نیزه ها می زدنت. قریب گیر آوردنت جلو چشای دخترت، با هر چی می شد زدم. قریب گیر آوردنت، شبر نشست رو بدنت، جلو چشای مادرت سر از قفا بریدنت. قریب گیر آوردنت، با اسبا رفتن رو تنت، با نیزه ها می زدنت، با نیزه ها می زدنت. مشتی بی حیا ولش نمی کنن، پیرا با عصا ولش نمی کنن، بدنش داره با خاک یکی میشه، سم مرکبا ولش نمی کنن، سم مرکبا ولش نمی کنن. فأبي أنت وأمي يا مظلوم يا أبا عبد الله. نسألك اللهم ولدك بسمك العظيم العظم العز الأجل الأكرم لايب حق محمد وعلي وفاطمة والحسن والحسين وتسأة المعصومين من ذرية الحسين، و به امام زمان نا یا الله. یا الله یا رحمان یا رحیم یا مقلب القلوب، ثبت قلوبنا على دينك، فاكفنا يا قاضي الحاجات ويا كافي المهمات، انك على كل شيء قدير. خدایا فرج امام زمان ما برسان، موانع فرجش برطرف بفرما. خدایا همه توسلات مورد امضای رضایت حضرتش قرار بده. خدایا اموات گذشتگان زبل حقوقینمون همشون سر سفره با کفایت ابی عبدالله مهمان بفرما. خدایا با دست با کفایت باب الهوائج علی اصغر علیه السلام هوائج هممون برآورده به خیر بفرما. هممون رو به کربلا برسان و عجل اللهم فی فرج مولانا صاحب الزمان.